رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. کنت مکنزی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید کشورش منابع ضروری در اختیار دارد که مانع هر گونه عملهای خطرناک ایران در خلیج فارس شود. جنرال آمریکایی ضمن سفرش به منطقه روز 27 اپریل با تلویزیون سکای نیوز عربیه گفت آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس همکاری میکند تا جبهه یگانه به ضد تهران را تشکیل نمایند. تلویزیون مذکور در دبی قرارگاه دارد و کنت مکنزی به این تلویزیون گفته است من باور دارم که ما تمام منابع ضروری را داریم که اجازه ندهیم ایران یگان عملی خطرناک انجام دهد. ما قادر به پاسخ موثر هستیم. پایان اقتباس. بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 2017 ایالات متحده آمریکا فشار به ایران را افزایش داد. قرار است روز 29 اپریل در شهر کابل جلسه لایجرگه محفل قبیله سالاران، روحانیان و شخصیت‌های شناخته در افغانستان صورت بگیرد و در آن تلاش‌های صلح بر رهبری آمریکا را بررسی کنند. به این جلسه 2000 نفر از سراسر کشور را دعوت کردند. عمر داوودزی نماینده خاص اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز 28 اپریل گفت لایجرگه زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی با طالبان فراهم میکند. چندی از مقامات بلندپایه افغانستان از جمله عبدالله عبدالله رهبر حکومت اجرایی از شرکت در جلسه مذکور دست کشیدند. به قول داوودزی گفتگوها با عبدالله عبدالله و دیگر افراد بلندپایه برای متقاعد کردن آنها به شرکت در جلسه لایجرگه ادامه دارد. با گفته داوودزی در این نشست موقع حکومت افغانستان برای هر گونه گفتگو با طالبان در آینده تعیین می شود. دمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه به وزارت‌های انرژی و تجارت امر داده است در مدت یک هفته معلوم کنند سبب آلودگی در لوله نفتی دروژبه چی بود. آلودگی در لوله میراث زمانی شوروی با نام دروژبه سبب بازداشت انتقال نفت به اروپا شد. حکومت روسیه روز 27 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت نتایج تفتیش باید به دادستان کلی روسیه فرستاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 27 اپریل در شهر پکن گفت پیش از همه تفتیش را باید شرکت دولتی ترانس نفت متصدی استفاده لوله های نفت انجام دهد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در باره آلوده شدن و قطع انتقال نفت به اروپا صحبت کرده است. آمیخته شدن ترکیب نامعلوم سبب آلوده شدن نفت در لوله شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری نوی اوکراین به روسیه گفته است با پیشنهاد شناسنامه‌های روسی برای جلب اوکراینی‌ها وقت خیش را تلف نکند. از این پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ممکن است روسیه معیارهای گرفتن شهروندی کشور برای تمام اوکراینی‌ها را آسان‌تر کند. ولادیمیر زلنسکی روز 27 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اوکراینی‌ها می‌دانند که شهروندی روسیه چی معنی دارد، یعنی بازداشت شدن برای تظاهرات آسایشته، محروم بودن از انتخابات آزاد و رقابتی. عین زمان زلنسکی اشاره کرده است برای مذاکرات با روسیه آماده است. او گفته است به اعتدال آوردن همکاری های دوجانبه زمانی میتواند صورت بگیرد که اشغال دانباس و قریم از بین رود. ولادیمیر پوتین روز 24 اپریل قراری را به امضا رساند که بر اساس آن معیارهای قبول ساکنان مناطق شرقی اوکراین به شهروندی روسیه آسان‌تر کرده می‌شود. دو منطقه این قسمت اوکراین از جمله دونسک زیر نظارت جدای طلبان طرفداری مسکو است. دسته زنان فوتبال بازی تاجیکستان در بازی در مسابقات بین المللی به لاوس با حساب بزرگی 6-0 شکست خورد. بازی فوتبال بازان تا 19 ساله روز 27 اپریل در ورزشگاه ملی بنگبندهو در پایتخت بنگلادش صورت گرفت. دسته زنان تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام طلایی که اولین بار است با تشبث بنگلادش صورت میگیرد در گروه ا بازی میکند. اقبال دختران فوتبال بازی تاجیک روز 23 اپریل هم بلندی نکرد که به دسته مغولستان با حساب 3-0 باختند. در این مسابقه بین المللی در عموم 6 دسته بنگلادش، قرقیزستان، لاوس، امارات متحده عربی و مغولستان شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. قیمت برق تا سال 2021 هر سال 15% و از سال 2023 تا 2024 هر سال 8% گران خواهد شد. ادامه موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می کنم. بالا بردن نرخ برق که از نکته های برنامه نجات شرکت برق تاجیک است که حکومتی تاجیکستان تهیه کرده است. نسخه این برنامه روز 26 اپریل دسترس رادیو آزادی شد. موافق برنامه نرخ برق در سال 2025 به حالت می رسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. با تاکید مؤلفان عین زمان برق تاجیک نیروی برق را به نرخ می فروشد که خراجات تولیدی آن را روی پوش نمی کند و بنابر این هر روز زیان مالی شرکت بیشتر می شود. مقامات برق تاجیک میگویند قرض شرکت به 22.9 میلیارد تومانی معادل 2.4 میلیارد دلار رسیده است. از این حساب 1 میلیارد تومانی آن قرض اهالی از شرکت گفته می شود، رقمی که ساکنان شبهه آور می داند. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان های دیگری بین المللی مالی کمک خواسته است. از میان سازمان ها بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داد. انتظار می رود این سازمان در دایره لایحه های برنامه برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. هنوز معلوم نیست بانک جهانی برای این برنامه چه مقدار مبلغ جدا کرده است، ولی این بانک پیشنویسی برنامه کمک به برق تاجیک را تهیه کرده، تأثیر اجتماعی و اکولوژی آن را معین نموده است. در این پژوهش اقتصاددان ها 7 سبب ناکامی و وضع بد مالی شرکت برق تاجیک را نامبر کردند که فروش برق با نرخ کمتر از خراجات تولید آن یکی از آنهاست. بنابر این مؤلفان بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک کاری ناگزیر خواندند. عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالا روی نرخ برق به بودجه خانواده های نادار ضربه میزند و محض بنابر گران شوی نرخ برق احتمال تقریبا 58000 نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. بالا بردن نرخ برق که به هر خانواده تاثیر خواهد داشت اقدامی دردناک خواهد بود و احتمال ناراضگی اجتماعی را نیز در پی دارد. بانک جهانی در گزارش خود می نویسد برای مهار کردن تاثیر بد گرانشوی نرخ نیروی برق به خانواده های فقیر در تاجیکستان سالانه نکم از 400 سومان جبران پولی داده شود. تاجیکستان از سال 2011 با تشویق سازمان‌های بین‌المللی برنامه کمک انفرادی اجتماعی را راه اندازی کرده است. حکومت در اول پرداخت کمک پولی‌ها را تنها در دو ناحیه یاوان و استرافشان به طور سنجشی به راه ماند. عین زمان حدود 100 هزار خانواده در 40 شهر و ناحیه های جمهوری کم بضاعت اعتراف شده سال 400 سومانی از دولت کمک می‌گیرند. قرار است تا سال 2020 همه منطقه های کشور شامل این برنامه شده حدود 200 هزار خانواده از این کمک‌ها بهره ور شوند. بنابر طرافه های تصدیق کرده خدمات ضد انحصاری، حالا برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را به اهالی به قیمت 19.37 درهم می فروشد. کارخانه ها با استثناء شرکت تلکا و کارخانه متالورژی حصار 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با 47 درهم می خرند. دفعه آخر ماه نوامبر سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان 15% افزوده بود. مقامات در پاسخ به ناراضگی آشکار و پنهانی ساکنان گفته بودند که برای بازگرداندن قرض شرکت به این کار مجبور بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیدا شدن جسد نو عروس از انبار خانواده شوهر سر و صدای زیاده را در ناحیه جیهون قمسنگینی پیشین به میان آورده است. بعضی ها میگویند که عروس را کشتند و بعضی دیگر میگویند شاید مناسبت ناخوب یا جنجال عائلوی سبب خودکشی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. مقامات انتظامی در ناحیه جیهون روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفتند که جسد گلبهار فرامرز وی 20 ساله را 10 روز پیش در خانه شوهرش در دهه زرنیسار ناحیه پیدا کردند. یک مسئول دادستانی ناحیه گفت حادثه همچون خودکشی ثبت شده است، ولی تحقیق آن ادامه دارد. نماینده دادستانی به سوال اینکه آیا فرضیه کشتار یا به خودکشی رسانیدن هست، جواب داد که منتظر خلاصه تشخیص طبی هستند. هم صحبت ما میگوید جسدی آویخته گلبهار را روز 15 اپریل در انبار خانه شوهر پیدا کرده با والدینش در جماعت دهات وحدت ملی سپردند. صحبت و شبهه اعضای خانواده گلبهار سر و صدای مردم را گرم میکند که میگویند احتمال عروس جوان را کشته یا به خودکشی رسانیدند. پدر و مادر گلبهار درباره مرگ دخترشان صحبت نمیکنند. امام علی فرامرزوف عمک گلبهار به رادیو آزادی گفت برادرزادش مشکل خانوادگی داشت. به قول عمکش خسرو گلبهار او را پیوسته دشنام میداد، مناسبت خوب نداشت و از این سبب او نمیخواست به خانه شوهر رود. فرامرزوف گفت گلبهار را یک روز قبل از فاجعه از خانه والدین به خانه شوهر بردند. عمکش باور دارد که برادرزادش خودکشی نکرده است.
ما عمیق میدانند که اگر لط و کوب نباشد این خیلی دغلانه رفتار و پوری خاک لای هم خیلی بود. به فکر من که حمله کبود و بیچاره روی خلاصی میکوه میگرفت و یا زده زده و همون برده است یا چیکار کرده است که میدونه اخی و یا
گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجب علی زبیروف عروسی کرده است. بعد 6 ماهی ازدواج شوهرش به مهاجرت رفته است و او یگانه کلین در خانه خسرو خوشدامن مانده است. امام علی زبیروف خسرو گلبهار فرامرز و به رادیو آزادی گفت ادعا درباره بدرفتاری و مناسبت بد با کلین خانواده و آنها خود را در مرگ عروس گناهکار نمیدانند.
نمیدانم کما همین میگم کو هم میگه او از به شیخونش زنک رفت او از سری چوی خورد ای اگو جان تنگ اگو تا به نابد
چی نابد. خوشدامن گلبهار به دلیل آنکه بعد مرگ عروس خانواده از فشار بلند خون رنج میکشد نخواست صحبت کند، ولی زوری بیگ زبیروف یک خشاوند نزدیکی آنها گفت گلبهار بیماری روانی داشت و شبانه به نزد عاقل و انبار میرفت.
یگون جز تندگی طرف اینه یگون خون نبود اینه ولام زدنش اینه ایتکم گرد و چند به حد بیشیو رای اخی همین شبا که میخیست سینه هم اغلا میره میره در پیش اغلا میورده ایمش مزش نبود اخی مزش گرفتگی بود بیشیو داده.
مقامات انتظامی میگویند فرصت لازم است تا تحقیق به انجام برسد و معلوم کنند که اگر نو عروس خودکشی کرده است سبب خودکشی چی است و یا کسی او را کشته است. پیدا کردن جسد کلین در خانواده شوهر در تاجیکستان مثال نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و به مقامات و کارشناسان گفتند که سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و به فاجعه می انجامد. سال گذشته در ناحیه سنگوار عروس جوان حامله دار که فرزند خرد دیگر هم داشت از بندی دار پیدا کردند. دادگاه بعداً خوشدامن او را برای به خودکشی رسانیدن دختر به 5.5 سال زندان کرد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولان کمیته حفظ محیط زیست از اولی ماه می به پاکوری دهه‌های در ولایت ختلان آغاز میکنند که در گذشته پرتوگاه زهرهای کیمیاوی بودند. در نوبت اول جماعت هلالی ناحیه خراسان را تازه میکنند. این دهه در زمان شوروی پیشین مکانی صدها انبار زهرهای کیمیاوی بود که اساساً در ساحه کشاورزی استفاده میشد. طبیبان میگویند زندگی در نزد پرتوگاه و انبارهای زهرهای کیمیاوی ناممکن است و به جان ساکنان خطر دارد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌اللهی را میکنم. رحمت‌الله خیرالله مسئول تازه کردن دهه های خطلان از مواد زهروگین گفت بعضی ساکنان در جای های انباری زهرهای کیمیاوی منزل ساخته و در آنجا زندگی دارند. خیرالله روز 24 اپریل گفت آنها برای پاکسازی این منطقه با سازمان های بین المللی از جمله با بنیاد شویتزری ضد مینه ها و سازمان آذوقواری کشاورزی همکاری میکنند. این هم صحبت رادیو آزادی همچنین تاکید کرد که سال گذشته در ناحیه شهرینه بیش از 2000 تن زهر خیمیکات های از زمان شوروی مونده رو جمع آورده به پرتوگاه مخصوصی وخش جای کردن.
سال قبلی ما از تاو لابراتوار بزرگ ادم را دعوت کردیم و اومدن تحلیل رو گفتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر رو دوباره تاجکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالودگردیده این اویکمر این جماعت هیدوری است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول میشویم.
مقامات میگن حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیش از 1300 تن زهرهای کیمیاوی در زیر زمین پنهان شدند که در پی تحلیل های سازمان های جهانی آذوقه کشاورزی و بانک جهانی آشکار شده است. در جماعت هلالی ناحیه خراسان که از چند دهه عبارت است و مقامات پاکاری زهرهای کیمیاوی را در این قطعه میخواهند ادامه بدهند، بیشتر از 1000 نفر در شرایط خطردار زندگی میکنند. از این شماره 300 نفر آنها نورسانی از 7 تا 18 ساله هستند. مهرخسار یک ساکن این جماعت گفت اگرچه درباره خطر مواد کیمیاوی در نزدیکی حویلیش آگاه است، علاجی به جای دیگر کوچ بستن را ندارد. همه گاو و مال را فروخته خانه ساخته است و دیگر مبلغی برای این در دست ندارد. در زمان شوروی پرتوگاهی زهرهای کیمیاوی خوبتر حفظ میشد. دوست، تیادن و ستیسید از زهرهایی بودند که در انبارها نگه می‌داشتند. و اکنون مقامات میگویند در برابر ساکنان ناحیه خراسان که در روی به اصطلاح بمبای زندگی دارند که ساعتش به تک تک درآمده است، منطقه های دیگر هم هست که هنوز از زهر خیمیکات ها پاک نشدند. و گفته مسئولان حالا در کشور اکثر مردمی که در جاهای این انبارها منزل زیست ساخته و زندگی دارند گرفتاری بیماری های گوناگون هستند. یکی از چنین منطقه ها انبار زهرهای کیمیاوی ناحیه عبدالرحمن جامی بوده است که دو سال پیش 12 خانواده از این منطقه کوچانده شدند. آنهایی که به تحقیق مواضیع زهرناک مشغولند میگویند حدود سانیتاری در اطراف انبارهای زهر خیمیکات رعایت نشده است و مردم محلی این خط را عبور کرده منزل زیست ساختند. با باوری آنها باید در مساحت 300 متر اطراف این موضع یگان ساختمانی خانه ممکن نیست. دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تفصیب یک قرار به مقامات محلی دستور داد از این به بعد این گونه انبارها برای ساختن منزل و دیگر فعالیت صاحبکاری تقسیم نشود. مقصد الله مردانوف یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید حالا در کشور دو پرتوگاه مخصوص زهرهای کیمیاوی، یکی در وخش و دیگری در کنی بادام بنیاد شده است. این هم صحبت ما گفت
همچون زمین نزد اولگی کدام در وقتهای به سر انجامی تقسیم کرده داده است و آنها در اونجا خانه بنیاد کردند و هم خیلی معلومات هم بود که آنها با کسلی گرفتار شدند. از طرف های مثال کمیته حفظ محیط زیست، سازمان های بین المللی قرار رئیس ناحیه بیکار کرده شد و در دیگر جا با آنها زمین و با خانه های استقامتی تامین کرده.
چنین انبارها که در حدود ولایت خطلان کم نیستند فعلا بنابر از زمان شوروی زهرالود گردیدن حدودهای قابل ملاحظه در ناحیه های پنج خراسان، بختر، جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی و میر سید علی حمدانی با یک مشکلی حل نشده باقی مانده است. در گذشته طبیبان بارها به زنانی که در فصل گرما در زمین کار کردند هشدار میدادند احتیاط کار باشند، چون اکثریت زمین های پخته که از زمان شوروی زهر خیمیکات پوشیده شده است بعدی آبمانی و بخور شدن به سلامتی زنان تهدید میکند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روز 26 اپریل در پارلمان بحث تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعد تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهتی دریافت منبع‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بورسامر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود، اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید:
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالت هایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند، این مبلغ را سپریدن خراج برگزارنده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت:
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتداری دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت داروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند، البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه اونقدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زائران و سیاهان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاهان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباش زائران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زائران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند، اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
بعد گزارشی رادیو آزادی در باره بیکاری محبوسان سابق و زندگی پرمشکل نعیم جان سامیدینوف، مقامات قسمی از کمک پولی او را پرداخت و برایش وعده کار کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارند. نعیم جان بعد 5 سال ادای جزا 4 ماه پیش از زندان آزاد شد. در صحبت با رادیو آزادی چند روز پیش او از آن شکایت میکرد که به هر جای برای دریافت کار مراجعه کند به دلیل داشتن داوودی پاسخی رد میگیرد. نعیم جان گفته بود در قید شغل اهالی است و تا هنوز آنجا هم برای کار پیدا نشده است. در این مدت او از کمک پولی 3 ماهه که دولت برای زندانیان سابق پیش بینی کرده است یگان درهم نگرفته بود. بعد یک روز نشر گزارشی آزادی نعیم جان را به اداره شغل اهالی دعوت کرده قسمی از این مبلغ را پرداخت کردند. همچنین به او وعده دادند که تا ماهی دیگر باقی مانده پولش را داده روزهای نزدیک او را با جای کار هم تامین خواهند کرد. نعیم جان سامیدینوف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود بعد از زندان بیرون شدن او خود را در قید شغل اهالی گذاشت تا برای پیش بردن زندگی کمک پولی و جای کار پیدا کند. نعیم جان سامیدینوف ساکن شهر باختر گفت: من مهلت 3 ماه رنج کشیدم، میرفتم مقصد و درشون مخیم بود، میرفتم مقصد و میکردم مبلغ نبود، میگفتم مقصد نازگشته، مبلغ نازگشته، با مهلت بدایم مقصد و نور برداری مقصد بدایم دستگیری مقصد رادیو آزادی و مقصد و رفتیم مقصد مبلغ 1000 نودم شده گرفتیم، مقصد که بود دستگیری کردن که مقصد با یک جای کورشید
مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم ما مقصد بو جای کار پیشنهاد میکنیم.
نعیم جان زمانی تحصیل در دانشگاه با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. با کمک حقوق شناسان سازمان حقوق های انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است. میخواهد با برای ماندن تجارت خرد در بازار زندگی خود را پیش برد، اما مبلغ برای شروع کار ندارد. او در زندان کسب کفشگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیز مادر معیوبش زندگی دارد. به گفته این محبوسی پیشین، مزد نبود کاری موافق و تنگ دستی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برمیگرداند. نعیم جان میگوید
مقصد با میشه حالتی که وجه مقصد جنایت کور کی باشدی میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی با هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم، با مقصد با کورو نشان میزنی. اگر دستگیری بشه جدا کور کنی مقصد این کورو این مقصد جنایت کوری چیزای بین میروان.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی است. بنا به اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 این نهاد بیش از 60,000 نفری بیکار از جمله محبوسان سابق را در کشور با جای کار تامین کرده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براماندن تجارت خرد خود قرض های امتیازناک و سه ماه اول 1200 تومانی کمک پولی داده می شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که در میان بیش از 300 زندانی سابق و وزیران منطقوی انجام شده است معین کرد که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. یک مشکلی عمده آنها همین بوده است که در یگان نهاد چه دولتی و چه خصوصی به کار قبول نمی شوند، یا اگر قبول هم شوند بعد آگاه شدن کارفرما از داغ سودی از کار رانده می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آفت‌های طبیعی 4 ماه اخیر در تاجیکستان جان 15 نفر را گرفتند. به خصوص یک هفته اخیر تاجیکستان گرفتار آفت‌های طبیعی مرگبار بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را به نوعهده برای عیب‌دار می‌کنند، اما مسئولین این نهاد چنین انتقادها را قبول ندارند و می‌گویند وقتی اهالی به هشدارهای آنها گوش نمی‌دهد، عیب کمیته چی است؟ امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان می‌گوید به انتقادها عاید آن که کارمندان این نهاد از عهده وظیفه‌شان نمی‌برایند راضی نیست. خانم یوسفی می‌گوید از قبل طریق وسایل اخباری عامه ساکنان را از خطر آگاه کرده بودند، ولی نه همه به این هشدارها جدی مناسبت کرد. با تاکید سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری در تاجیکستان بیش از 1000 موضع‌های خفناک هستند و در قسمت‌های از همه خفناک نوبت‌داری تشکیل شده است.
این باعث تأسف است که اهالی با بی مسئولیت لازمه به آن آگاهی‌ها گوش دادند. سبب اساسی به مرگ دچار گشتن در مدت اگر ما هفته 10 روزه آخر را گیریم، پس در حالت‌های فوق‌العاده 5 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند. این هم باشد 2 نفر در ناحیه فیض‌آباد، 1 نفر در ناحیه ترسونزاده پسر 16 ساله در این هم باشد در نتیجه چراندن چوروی خود، 1 نفر در شهر دوشنبه هنگام سرازیر شوی درخت و بالای افتماشینه، 1 نفر در شهروی دوشنبه چنوک هنگام حرکت نمودن در کیلومتر 155 سا کوهپورا با بالای افتماشینه افتاد و در نتیجه به هلاکت رسید. باید قضاوت کنیم همه حالات هایی که رخ دادن، این مگر به عیب کمیته حالات فوق العاده است؟
در پس منظر سیل فرایی سخت و دیگر آفات های طبیعی روز 26 اپریل عربستان سعودی به نجات دهندگان تاجیک 5 عدد تکنیکی وزنین تقدیم کرد. هدف از تقدیم این تکنیکا به گفته مسئولین کمک به نجات دهندگان تاجیک می باشد. در حالی که مسئولین کمیته حالت های فوق العاده خود ساکنان را در بی احتیاطی عیبدار می کنند، اهالین در این باره نظری دیگر دارند. فرهاد بخاری ساکن دهه سیدانی ناحیه فیض آباد می گوید حتی جسد افراد هلاک شده را نیز خودشان پیدا کردند، نه کارمندان کمیته حالت های فوق العاده. در نتیجه باران سخت روز 24 اپریل و آمدن سیل دو ساکن این دهه به هلاکت رسیدند. فرهاد بخاری ساکن دهه گفت کارمندان کمیته حالت های فوق العاده واقعا روز یکم به نزد آنها آمدند، ولی روز دوم اهالی دهه مجبور شد خودشان جسد نورس 14 ساله را جستجو کنند.
خیلی هم یکم هم بچه که نیفتادیم، هم بچه خیلی سکفتن با بچه که روز دیگریش با خدمو رفتم کفتم در آبی کلون بودن کتی کردن با همون جو بایفتیم بچک نه ما خود مولم یفتیم و این مازم یعنی قشلو بود نه او روز دیمانگیش امشیس نبود یک اون چیور با میکنه خصه و بلو تموشو نخواه خانش ازن هم رئیس حکمت مولم اما دیگه بود هم رئیس حکمت بایی کرد که خواهی مردی کلون یفتگی در گفت حرکت کنه خواهی بایی کنین با هم زلال دیده گفت سر از با پوموش روی کدای
با آن که کمیته حالتهای فوق‌العاده خود اهالی را به احتیاطی ابدار میکند، ساکنان میپرسند وظیفه کمیته حالتهای فوق‌العاده تنها آگاه کردن مردم از خطر است. مقامات میگویند ماموران نجات در حال آماده باش هستند، با اما بعضی ساکنان شکایت دارند که نجات دهندگان به محل حادثه یا دیر میرسند و یا در رفع آفاتهای طبیعی دست کوتاه دارند. طبق آمار مقامات از اول سال تا به امروز در تاجیکستان 502 حالت فوق‌العاده سر زده، 15 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند فعلا حجم ضرر آفات‌های طبیعی را حساب دارند. خطر آمدن سیل و فرامدن کوهپاره به گفته مسئولین تا آخر ماه اپریل بلند است.